والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. علمای ما در کتاب دیات قتل را به سه صورت تصویب کرده اند: قتل عمدی، قتل شبه عمد، قتل خطئی. ما هر سه را روشن میکنیم، بعداً ببینیم آیا در طبیبم این ستا متصوره یا نه. اما قتل عمدی، مرحوم محقق چنین تعریف میکند: یطلق العمد به قصد البالغ العاقل الى القتل بما یقتل غالباً. قتل عمدی را چنین تعریف کرده: آدم بالغ با یک آلتی که غالباً میکشد قصد قتل کند. پس دو تا قید معتبره: اولاً قصد قید کند، ثانیاً آلتم غالباً قتاله باشد. دو تا قید: اولاً قصدش قتل باشد، نه ادب کردن، ثانیاً آلتم قتاله باشد. ولی از نظر بنده این تعریف جامع نیست. اگر قصد ضرب داشته باشد اما آلت قتاله باشد، اونم قصد قتل عمده. در قتل عمد لازم نیست که قاصد قتل باشد، یا قاصد قتل باشد یا نه قاصد قتل نیست، اما وسیله قتاله است. یه پاره آهنی را گرفته است، به عنوان ادب میزند بر مغزش، قهرن این قتل قتل عمده. بنابراین این تعبیر ناقصه. به قصد البالغ العاقل الى القتل اینجا قید، بما یقتل غالبا قید دوم. اگر بخواهیم این تعریف جامع باشد چه کنیم؟ به جای کلمه قتل ضرب بگذاریم. به قصد البالغ العاقل الى الضرب بما یقتل غالبا، این هر دو را میگیرد. همان جایی که عرض کردم قصد قتل کند، یا اونجایی که قصد ضرب کند اما آلت قتاله باشه. یا اقلن دو تا قید را بگذاریم: به قصد العاقل البالغ العاقل الى الضرب او القتل بما یقتل غالبا. الا اجهالن عرض کردم قصد عمد، قتل عمد احد القیدین کافیه. یا آلت قتاله باشد و یا اینکه این آدم قصدش قصد قتل باشد. این یک. اما عرض کردم خدمتون که شبه العمد کدوم؟ شبه العمد این است که این آدم قصدش ضرب بوده، آلت هم قتاله نبوده، اما متاسفانه منتهی به قتل شد. گاهی می شود افرادی هستند که نظرش ادب کردنه، آلتم آلت قتاله نیست، اما ناگهان عرض کنم خدمتتون که قتل بر آن مترتب می شود. بلی، مثلا طرف می ترسد و عرض کنم که ایست قبلی می گیرد. من نظرم سیلی زدنه، سیلی زدم، نظرم ادب کردن بود، اما بالاخره منتهی به قتل شد. به این میگن شبه العمد. و اما سومی اون این است که اصلا من طرف را قصد نکردم، میخواستم حیوانی را شکار کنم، اتفاقا به انسانی برخورد. من در یه باقی بودم، از دور تیر انداختم، یک نفرم آمد اتفاقا عبور کرد تیر من، به جا اینکه به حیوان بخورد به انسان بخورد بکشد. این می شود قتل خطئی. بنابراین برای هر سه تعریف جامع داریم. التعریف الاول، آقای محقق زنجانی غائب بودن، التعریف الاول یا آلت قتال باشد و یا قصد قتل کنه، احدهما کافیه. یا آلت قتاله ولو قصدش قتل نباشه، یا قصدش قتله ولو آلت قتاله نیست. این قصد عمده. شبه العمد این است که هیچ کدامش نیست، نه آلت قتاله است و نه قصد قتل دارد، اما متاسفانه منتهی به قتل می شود. سوم، اصلا من نظرم قتل نیست، فرد نیست. حیوانی را می خواستم بزنم، اتفاقا به انسانی برخورد کرد، این قتل خطایی است. در اطباء هر دو را می تونیم تصویر کنیم که هم قتل عمدی باشد و هم قتل شبه العمد. اما عرض کنم خدمتتون که خطا را هم میتونیم که به اصطلاح قتل خطأ محض باشد، این را هم میتونیم تصویب کنیم یا نه. البته این از نظر بنده خیلی مشکله. صفحه را بیارید. ازا صفحه 180 خط دوم، سطر دوم. اذا عرفت الاقسام الثلاثه فلنذكر لكل واحد منهما مثالا، هم قتل عمدی و هم شبه العمد مال طبیب. خطا را هم آیا میشه یا نه؟ اذا قال المریض الذي لا يتحمل مرضه، اتفاقا این گاهی اتفاق بیفته، انسانی هستند چند ساله مریضه، از این مرض رنج میبرد، میرود پیش دکتر مطبش، هفتیرم دستشه، میگد بر این که عرض کردم مرا بکش و الا تو را بکشم. در اینجا اگر واقعا جناب دکتر طبیب احساس کند که اگر او را نکشد او را میکشم، یقین دارد هفتیر دستشه، انگشتشم روی ماشه از کنم هفتیره، اطبت در اینجا بکشد اشکالی نداره، دفاعاً علالله، واقعاً جداً میخواد بکشه او را، اگر نکشی میکشمه. اما اگر نه، میتواند از کنم با یک فرمولی سر این آدم را بند بیارد و اما معلوس او را بکشد، این قتل عمده. بنابراین در این مواردی که بیمارانی هستند خسته و عصبی، گاهی به پزشک مراجعه می کنند، او را تهدید می کنند به قتل، این دو صورت دارد. اگر واقعا قتل طبیب جدیه، اینجا می تواند از خودش دفاع کند. اما اگر جدی نیست، یعنی می تواند کاری کند که ارکانم منصرف بشود یا ارکانم از دست او در برود، معلوست او را بکشد، این قتل قتل عمدیه. ببینید، اذا قال المریض الذي لا يتحمل مرضه اقتلني فقتله لکی یریحه من عذاب مرضه فلو کان متوعدن بالقتل، فلو کان طبیب متوعدن بالقتل به حیث لو لم یقتله لقتله فیعد قتله عند اذن دفاعا عن النفس، و اما اذا کان متوعدن بما دون القتل، مثلا اگر نکشی ارکرم سیلی بر شهرت میزنم، لگد میزنم به تو، در اینجا نمیتوند بکشد. چرا؟ به چهارین که عرض کنم لگد زدن سبب نمیشود که انسانی را ما بکشیم. و اما اذا کان متوعدن به ما دون القتل، یا اونی که من گفتم میتواند او را کاری کند که نتوند انجام بدهد، یکون قتلا عمدیا علیه القصاص، این مثال قتل عمد. شبه العمد کدوم؟ شبه العمد را من مثال زدم. کسانی هستن که مریضن، یه دکتر نمیتوند او را معالجه کنه، باید چند نفر جمع بشوند او را معالجه کنن. این آدم تنهایی بخواد او را معالجه کند، اتفاقا به منتهی به قطع بشود، این شبه العمده. البته نظر این طبیب بود که او را نجات بدهد، اما در شأن این طبیب نبود، یا اختصاص نداشت و یا اگر هم اختصاص داشت بعضی از بیماری ها را باید چند نفر پزشک دور هم جمع بشوند علاج کنند. در اینجا اگر یک نفر اقدام بکند شبه العمده. اذا یمکن ان یمثل له بما اذا کان المرض شدیدا لا یقوم لمعالجته الا فریق هیئت. آی بوشهری، فریق یعنی چه؟ هیئت، فریق من الاطباء. مثلا بیهوشی جمع میخواد، قلبش را با کی ملاحظه کنه؟ خلاصه جمع میخواد، تا جمع نباشد نه. ذو الاختصاصات المختلفه، فلو قام وحده بمعالجته بنفسه و انتهى الى موت المريض فهو اشبه بالقتل بشبه الامر. نظرش خیر بود و اتفاقا به قتل منتهی شد، این شبه الامر. اشکال به اولی داره یا به دومی؟ اولی که رد شدیم دیگه، شما اولی رد شدیم. و قال الشیخ توسی او یعالج طبیب و غیره، مثال او شد، مثال زده، او یعالج طبیب و غیره بما قد جرت العادت به حصول نفع انده او یفسده فصل، همان خون گرفتن. خلاصه آمد بسلوی شعری میگن از غذا سرکنگبین صفرا فزون، این آمد به معالجه کند، حجامت کرد و فس کرد، غالبا منتجه، اما در این آدم منتهی به مرگ شد. کسانی هستند که فرض کنید که بیماری از کلم قند دارن، خب کسی که بیماری قند دارد کیفیت معالجه او با کسی که بیماری قبل نداره فرق بکنه. این آمد بدون اینکه عرض کنم تفحص کند با یه ابزاری معالجه کرد، اتفاقا به مرگ این منتهی شد، در حال اینکه همین معالجه در جاهای دیگر نتیجه بخشه. میفرماید شیخ این مثال، او یعالجه طبیب و غیره بما قد جرت العادت به حصول نفع انده او یفسده فصل، همان خون گرفتن. فیعدی ذلک الی الموت فان جمیع ذلک یحکم فیه بالخطأ شبه الام. این مثال مال شیخ، اون قبلی هم مال من. و اما الخطأ المحض فیأتی بعض الامثله فی کلام بعضهم. قبل از آنی که من مثال ها را بزنم یه مقدمه ای دارم، اون این است که گاهی از اوقات میگن آقا این طبیب معزون بوده از طرف، عرض کنم خدمتون که مریض، حالا که معزون بوده ولو این به قتل رسیده چرا دیه بدهد؟ به جهت این که این آدم معزونن این کار کرده. بگم بله، جناب مریض اذن داده، اذن در معالجه، نه اذن در قتل. شما او را کشتی، نباید عرض کنم طبیب این را پیرهن اصبار کند که من به اجازه این مریض این کار کردم، جراحی کردم، خون زفتم، حجامت کردم. بله اذن داده، اما اذنش در قتل نیست، اذنش در معالجه است. این مقدمه داشته باشید. و حصیلت الکلام، ان الطبیب رغم حصوله علی اذن الشارع و اذن المریض اذا تجاوز معایر المهنه شغله، ان اهل الاختصاص یعاقب کما انه یعاقب علی الاهمال او عدم بذل العنایه الکافیه حسب ما تقدره اصول المهنه، اصول پزشکی. ثم ان بعض المباحثین ذکر للخطأ امثله نعتی به ها تالگن رغم ان کثیرن منها لا یعد خطئن محزن. همه این مثال ها را من مطالعه کردم اما دیدم همه اینا شبه العمد از هیچ و خطأ نیست. ملاحظه بفرمایید، یک یک ان یجریت طبیب جراحتن و هو فی حالت سکرن. خدا گله کرده طبیب در حالی که مسته جراحی کند سبب موت طرف شود، این خطأ مسلما خطأ نیست. اگر عمد نباشد لااقل شبه العمده. از کنم آدمی که مست می شود قبلا می دوند که اگر مست شد مکب دارد، مردم میان پیشش معالجه می کند، با توجه به این شراب می خورد که ممکنه بعد از شراب من طبیب بشوم، اون موقع معالجه کنم، معالجه ام منتهی به مرگ افراد بشه. این علی ظاهر شبه العمده. ان یجریت طبیب جراحتن یعنی جراحی کند و هو فی حالت سکر. ان یجریت جراحتن در حالی که دستش میلرزه، توجه کردی؟ و هو مصاب به عجز فی یده. آدمی که دستش میلرزه نباید جراحی کند. چرا؟ چون در جراحی نباید یک میلیمتر بیشتر بشود. این آدم که دستش میلرزد، خب موقعی که میخواد قطع حشفه کند پرده را ببرد، خود حشفه را میبرد. این هم شبه العمد است. سوم عرض کنم خدمتون که اخیراً بعضی از آقایان از دوستان ما 5-6 ماه بود که مریض بود، به این پزشک و به اون پزشک مراجعه کرد. بعد معلوم شد که چند ماه قبلی که این را معالجه کرده اند، جراحی کرده اند، قیچی را در الکرم خدمت در شکمش نهاده اند. جناب جراح یادش رفته که این قیچی را، مثالی که این آقا میزند زماد را مثال میزند. زماد شما میگید الکرم اونی که بانده، باندی که میپیچد، باند را گذشته در شکم این. این بنده خدا منبری هم بود، هر کارم چند ماه رنج کشید، به این دکتر به اون دکتر. آخر کار معلوم شد که موقعی که جراحی کرده طبیب فراموش کرده ان یترک بعض الادوات فی جسم المریض که ان ینسی فی جوف المریض و ما دن. زماد همان باندی که با اون مریض را میپیچند. به نظر من همه اینها شبه العمده. بقیه را آقایان میتونن مطالعه کنن، ولی من اجازه بدید بخونم. او مشراتن، مشرات و مشرت چاقوی جراحی، مشرت چاقوی جراحی، فراموش کرده چاقوی جراحی را در شکم این آدم جا گذاشته. چهار، ان یمتنع طبیب مستشفى حكومي عن مباشرة مريض من دون مبرر. البته این مثال ها را کسی میزند که خودش طبیبه. از کنم مریض رفته از یه بیمارستان دولتی در حالی که آپاندیس دارد، قبول نکرده. همین که قبول نکرد و این بنده خدا مریض شد و بیمار شد و مرد، زامنه. چرا؟ به جهت این که عرض کردم خدمت شما میدونید که این مریض را اگر نپذیری، پذیرش ندهی، این عرض کردم خدمت که چرک وارد خون میشود، فردا میکشه. ان یمتنع طبیب مستشفا، اضافه کنید طبیب بیمارستانی که حکم میگه، ان مباشرت مریض دون مبرر. ولی حکومی لازم نیست، اهلی هم همینجور. اگر یک کلینیک، اگر کلینیک شخصیه، بیمارستان شخصیه، شبی کسی مراجعه کرد که در حال مست، در حال مرگه، اگر قبولش نکنه الکرم مقصوده. حتی ولو این آدم قادر بر پرداخت هزینه بیمارستان نباشد، باید قبول کنه. از کنم لااقل مبلغ این را از حکومت بگیرد از جای دیگر. این حکومی گفته اشتباهه، فرق نمی کند شخصی با حکومی. ان یعمرت طبیبا یا نخیر، آقایان بهتر می دونن گاهی از اوقات بیماری که در بیمارستانه مدت داره، زودتر نباید مرخص کنم. قبل از آنی که این بنده خدا بهبودی پیدا کند، پربندش را ببندن بگن آقا را مرخص کنی. بنده خدا را مرخص کردن، نیمه کار مرد. مسلمن این شبه العمده، این خطا نیست. تو الان میدونی که این مریض هنوز دوران مداوایش به پایان نرسیده. ان یأمر الطبیب به اخراج المریض من المستشفى رغم ان حالته تستوجب العلاج بالمستشفى، باید در بیمارستان باشد. او قبل ان یستوفی المدت المطلوبه لعلاجه، تا این دوران عرض کنم مداوا تمام نشده، این شبه العمده. مثال دیگر، او ان یترک حافظتن، البته این در ایران نیست، در بعضی از کشورهای عقب مانده. عرض کنم خدمتون که آب گرم کن را، عرض کنم چیزی که آب گرم کن دیگه چیز داغی، بالاخره مخزن داغی هست، آمده در کنار مریض قرار داده، مریضم بنده خدا عرض کنم بیحال است و با پایش زد و احتراقی در اتاق به وجود آمد، این طرف مرد. این عرض کنم خدمت رو که نباید طبیب این را جایی بخواباند که یک چنین آلت احتراقی در اونجا هست. او ان یترک حافظت ما انساخنم بالقرب، حافظه اون از کنم مخزن را میگم، من قدمه مریض، کدوم مریض؟ ساقدن للوهن، مریضم آگاه نید. چرا؟ تحت تأثیر مخدر، آمپول مخدر زده ان دیگه خودش را نمیفهمد. فحدث له حروقن. آخر او ان یجری العملیت الجراحیه، به جای اینکه قده را از پای چپ در بیاره، رفت پای راست این آدم را. انگجری عملیت الجراحی یعن الفخذ الایمن بدلا من الایسر المسار. عرض کنم خدمتون که دیگه بقیه را آقایان خودشون مطالعه کنید، مثال هایی که میزنند. برگردیم ما سقریات، حالا یکی دیگر هم بخونیم، ممکن آقایان سختشون باشه. او ان لا یثبت المریض، مریض را باید به تخت ببندد، مریض موقع خواب از تخت به زمین نیفتد. اما مریض را به تخت نبسته، یا بسته با یه نخ مختصر. ان لا یثبت المریض کما ینبغی علی منظره العملیات، روی میز ارخرم عمل، اول فحص یا منزده ای که فحص است و آزمایش. فسمت المریض و یصاب به ضرر. آخر الا یحضر الطبیب، هنگامی که مریض را به بیمارستان میبرند، به پزشک تلفن میکنند که آقا چنین مریضی آمده اند، گوش به حرف نداد و نیامد به بیمارستان، مسلماً این آدمم یا ضرر دید یا مرد، این شبه العمده. الا یحضر الطبیب رغم استدعاه، تلفن میکنن من قبل اداره المستشفى بسبب حالت صعبه، میگن این مریض مریض از خودم خطرناکیه. او یحمل فی تخدیر المریض قبل العملیه، یا اینکه عرض کنم در بیهوش کردن این اهمال ببرزد. آخر اخلال طریب به واجب حیفی انقاذ مریض او عدم تبصیره به مرضه او عدم الحصول علی موافقته، یا اینکه اسرار این مریض را فاش کند که در واقع ضرر این مریض تمام بشه. انتهاك سر المهنه، مهنه اسرار پزشکی را فاش کند دون اذن مریض. آخر ارگلم تحریر و وصفت دوا آمده نسخه را نوشته به خط شمری. من نمیدونم این قالب این آقایان پزشکا خطشون چرا خط خوبی نیست، خط بدی نوشته. رفته بنده خدا داروخانه، نه اینکه خط ناخانه است، داروخانه دوای غیر لازم را داده، آمده این مریض خورده است و مرده. تمام گناه برمیگردد به خط این مریض، خط این پزشک، خط روشن نیست. ولذا اگر داروخانه ببیند که این خط ناخانه است، این دو احتمال دارد، نباید دوا را بدهد، بگد ببر پیش پزشک، دو مرتبه این را از نو بنویسد. او اخلال طبیب ببر تحریر و وصفت دوا به طریقت غیر مقرب ربما ادا الى وقوع السیدری. ارز کنم خدمتون که داروخانه فی خطأ تسبب به وقوع حادثت دل مریض و ینبغی علی السیدری فی تلک الحاله الاتصال به طبیب و الا اشترک فی المسئولیه. تمام اینها مثال هایی که این آقا زده اند و خودشون هم طبیبن، به نظر من همه اینها شبه العمده. حالا تا اینجا ما صغریات را خوندیم، اما برگردیم کبریات. کبریات در کتاب تحریر امام، ورق را برگردانید. عرض کردم خدمتون که ورق را برگردانید. احکام الکبریات، اقسام طبیب خیلی برای ما مهم نیست، البته طبیب ها فرق میکنن. سابقا البته طبیب، یک طبیب همه کارها را انجام میداد، حالا دیگه نه. ارکان طبیبی دارم چشم، طبیبی دارم برای گوش، طبیبی دارم برای حلق و بینی، طبیبی برای کبد. الان حجام یه مقامی دارد، فساد مقام دیگر دارد. اون کس که داغ میکند با برق میسوزاند، همه اینها پزشکند. خیال نکنم که پزشک تنها اون کسی که دوا می نویسد، نه، همه اینها پزشکند در اینجا آمده. بنابراین خواندن اونها لازم نیست. حتی کسانی که پروستات دارند، قدیم الایام جراحی امکان نداشت، بلکه دستگاهی بود، با این دستگاه باد را در آن مجرا خیلی فشار می دادن، پروستات عقب می رفت و این بنده خدا ادرار می کرد. بهش می گفتن الحاقن، اسم این طبیب الحاقن. کارش هم همان یک نوع فشاری بود که عرض کردم در آن مجرا ایجاد می کردن تا این مجرا باز بشود. همین ها پزشکن. بنا علی هذا پزشک اختصاص به یکی ندارد. تمام احکام الکبریات. تا اینجا ما هرچه میخوندیم جنبه مقدماتی داشت. درس دیروز در باره اهمیت انسان بود، درس امروزم راجع به صغریات بود. حالا بیاییم کبریات. حضرت امام اعلی الله مقامه برای کبریات چند تا مثال دارد. مثال اول، ملاحظه بفرمایید، ازا اتلفت طبیب، همین صفحه 182 182 ازا اتلفت طبیب به علاجه و کان قاصرن فی العلم او العمل و ان اذن له المریض. این شق اوله. حضرت امام 6 تا کبرا فرموده از 5 تا، ما یک اینها را میخونیم. اولی دست که طبیبی هست، بنده خدا مرد این میدان نیست، یا از نظر علمی ناقصه یا از نظر عمل. اما طبیبی که غیر وارد از علمش و عملش ناقصه آمد به آلجه کرد و ولو نظرش خیره اما منتهی به مرگ این آدم یا ضرر این آدم شد زامنه. فردا ادله این ششتا را انشاءالله میخوانیم به اذن خدا.